تزویج کند الی غیر ذالک. سه قسم ما داریم. شیخ رضوان الله علیه اذن مولا را در هر سه قسم لازم می دارد و تمسکشون به آیه مبارکه ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. ما اگر آیه مبارکه را ملاحظه کنیم تفسیر نمی کنم، انما استظهاری می کنم، استظهار علمی از آیه مبارکه. آیه مبارکه این است: ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه رزقا حسنا و هو ينفق سرا و جهرا لا یستوک و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولاه اینما یوجه الله یعطی بخیر تا آخر آیه. ما دو لایقدر داریم. درست توجه کنید که چی میگم، چه نحن استظهار میکنم. گمان نمی کنم سابقه داشته باشد. بالجمله عرض کردم تفسیر نمی کنم، استظهاریست علمیان از آیه. لا یقدر اولی با لا یقدر دومی فرق دارد. در لا یقدر دومی لا یقدر تکوینیست، چون که ابکم آن است که لال به دنیا میاد و کر لال و کر است به دنیا، لال و کر به دنیا آمده است، ابکم است، نمی حرف میتونه بزنه و چی نچیره میشود. لا یعطی بخیر که در مقابلش هم آیه مبارکه دارد، مقابلش کسی که خب این بلد از تو تدبیر میتوانم کنم فلان. این در لایقدر دویوم لایقدر تکمینیست، لایقدر بذات هست. در لایقدری که در آیه اولاس متفرع بر مملوکیت هست که این لایقدرم که از شؤون مملوکیتش هست. به عبارت اخرى قرآن مجید قید توضیحی ندارد، همیشه هر اون کلمه‌ای که ادنا کلمه‌ای حتی ادات حرفی در قرآن مجید است نکته دارد. هیچ وقتی ممکن نیست که در آیه مبارکه یک ادات حرفی یک صفت توضیحی ذکر شده باشه، اصلا وجود ندارد. این مملوکیت را خب عبد مملوک دیگه، چرا فرموده ضرب الله مثلا عبدا مملوکا و عبد مملوک عبد میگنی؟ این مملوک صفتی است که لایقدر بر اون متفرعه، که لایقدرش لایقدر تکوینی نیست بلکه لایقدر بالعرض است، به لحاظ مملوکیت است. یعنی اون چرا که مالکیت انسان اقتضا میکرد، که اگر انسان مالک بود چی کار میتونست بکند، در مملوک این کار بود و زمام اختیار را مملوک ندارد. زما به اختیاری که مالک داشت مملوک نخواهد داشت. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شيء، عدم قدرتی است که متورع بر مملوکیت است. تعالی هاتا ما اون سه امری را که در ابتدا بیان کردم حسابش میکنیم.
چرا این صفتی
باشد
که متورع بر مملوکیت؟
بس خیلی عجیب است. بالجمله این لایق دریس متفرع بر مملوکیت از آیه چنین استفاده میشه که مملوکیت را که بیان کردن به قید توضیح از عبد خود مملوک بود بیه. انما پس اگر چنانچه جنبه علیتی و دخالتی در لایق در نداشت میفرد ضرب الله مثلا عبد لایق در حال شدی مملوکن میخواد چکنی مملوکن استفاده میشه از آیه مبارکه. اون جنبه مملوکیتیست که منشأ عدم قدرت هست و حسابشو میکنیم چی چیزیست که مالکیت قدرت آور بود مملوکیت قدرت را میبرد. حسابشو که میکنیم انسان در اموری که ارتباط به خودش دارد زمام ابر دست خودش است، اونجا مالکه. اول در وقتی که مملوک شد زمام ابر دستش نیست، اون وقت نسبت به این که عبد در اموال خودش در نفس خودش در اموال خودش بخواد تصرف کند، البته از آیه کاملا استفاده کنید. چون انسانی که مگر مالک هر اتعی را اشیایی را که مالک هست و زمام اختیار هست، اون چرا که دارد مملوک شد زمام اختیار دیگه ندارد، اینو یقینا استفاده میکنه. اما راجع به اموری که مربوط به مولاست در او تصرف نمیتونه بکنه، این در فرع متفرع بر مملوکیت نیست. مردمان حر رب نمیتونه در باره در مال دیگر تصرف کنه، چه این که لا یحل و لا احد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه که امام عصر و صلی الله علیه و آله. پس اون اشیایی که اموری که مربوط به مولاست لایقدر او رو نمیگه، چون اونجا دیگه مملوکیت اصلا ربط اجنبی است از مملوکیت. و همچنین اموری که مربوط به دیگری است در اونجا جنبه مملوکیت دخالت ندارد، در این که در اموری که مربوط به دیگری است روحا در سر نکرد، در اموری که مربوط به دیگری است چه مملوک باشه چه غیر مملوک باشه آدم نمیتونه صرف کنه. پس آیه مبارکه منحصر است به حسب استظهاری که میکنید، منحصر است به این که زمام اختیار در امور خودش را ندارد، نه مربوطه به این است که در امور مولا نمیتونه تذکر کنه، چون عرض کردم تفرع بر مملوکیت ندارد. و همچنین نه این که مربوط به امور مردم که وکالت از طرف مردم میکند که زمام امر او در دست مردم است، نه در دست مولاست و نه در دست عبد است، اونم ربط به آیه ندارد. پس اون چه که از آیه استفاده میکنیم این است که لایقدر وضعی هم هست، نه تکلیفی. یعنی این تکلیفی نیست از حیث که از اون روایت استشراف میکنیم که لایقدر وضعی است، لیکن لایقدر است که متفرع بر مملوکیت است. نتیجه شده که زمام اختیار در امورات خودش زمام اختیار در دستش نیست. ما این استفاده گفتیم ایدن بنابراین استفاده اگر عبد بدون اذن مولا بدون رضایت مولا بخود انشائی بکند از برای دیگری مانع ندارد، از آیه استفاده نمیشه. ثم شیخ بر مبنای خودشون که میفرمان این لایقدر علی شیء را اعم گرفتن، تصریح میفرمان که در مال نفسش باشه یا در مال غیرش باشه کلیتا اصلا هیچی، اصلا انشاء نمیتونه بکنه، این شائبه اعتا نمیشه از اون صادر بشود. بر این مبنا شیخ میفرما اگر بدون اذن مولا بیعی را کرد، مال مردم را به وکالت از مردم فروخت و مولا اذن ندادند، بعد اگر مولا بخواد اجازه بکند اون انشائی را که کرده است، میفرمانیم است که علی القاعده این اجازه مولا تأثیری ندارد. چی این که مولا اجازه که بکند اون نقل و انتقال و ملکیتی را که مفاد عقد بود، مضمون عقد را میخواد اجازه بکند، مضمون عقد مربوط اونم مربوط به مردمه، این میگه بیعتو هادا به هادا مال مردم را میفروشه وکالت عقد، مولا بخواد اجازه بکند اون بیع را، خب بی ربطه من مربوط به اون نیست، بخواد این مولا اجازه بکند انشاءش را، انشاء به قول شیخ انشاء ساقط شده، لغوی شده، انشائی شده از که از عبد استقلال منه شده است. اجازه بعدی لا یوجب ان ینقلب ما وقع اما وقع، لا ینقلب الشیء اما هو علیه، این انشائی کرده بود ان استقلال کرده بود، به اجازه مولا ما کان غیر مستقل، ما کان استقلالیان لا ینقلب و ان به ان یکون غیر مستقل، بیعی که غیر مستقل باشد اثر دارد، این بیعی که کرده بود ان استقلال به استقلال من کرده بود و بیعی که به استقلال من العبد بود لغو بود، اجازه بعدی نمیاد لغو را درست کند، بیع انشاء استقلالی را غیر مستقل کند، لأن شیء لا ینقض عمه و علیه. فإذن اجازه بعدی اگر بخواد به مضمون عقد که نقل و انتقال است برخورد، اجنبی مولای اجنبی از اون مال مردمه، چه ربطی به او دارد؟ تملیک تملک مربوط به مولا نیست، او را اجازه کند، بخواد انشاء را اجازه کند، به اجازه کردنش انشاء که استقلالا واقع شده بود لا ینقلب و به ان یکون غیر مستقل، فاذن اجازه بعدی بی ربط است. این ابتداعا چی نمی برد؟ اون از حیثی که موضوع ندارد نسبت به انشاء اشیاء لا ینقلب عمه و علیه. بعد شیخ میفرمان الاقوا این است که اجازه اثر میکنه. مراد شیخ اینه که ما از آیه مبارکه استفاده نمی کنیم لغویت انشاء را به قول مطلق، بلکه استفاده که می کنیم لغویت انشاء را در صورتی است که رضایی از ناحیه مولا نبوده باشد، نه سابقا و نه لاحقا. از مراد اینه، ولی نه این است که چیزی که شیخ نمیخواد بگه ان اقوال است که چیزی که محال بود جایز میشه، ممکن میشه، در ابتدا فرمودن که محاله دیگه، این که تأثیر کردن که اجازه را محاله اشلا یا القضاء و علی، بعد که بفرمان اقوا این است که اجازه اثر میکنه، میخواد بفرمان ما از آیه استفاده نکردیم اینکه این لغویت انشاء را، مگر در صورتی که رضای قبلا و بعدا نبوده باشد، که اگر چنانچه رضای بعدی شد، نه آیه نمیگه که اون لغو است. وقت چه عبارت چون وقت برمان شد اینه، میفرما احل الله البیع عامه بود، اوفو بالعقود عامه بود، میگیرن هم بیع عبد را هم عقدی را که از عبد صادر بشه، مطلق العقود مطلق البیوع همه را میگیره، چه از عبد باشه چه از حر باشه. آیه مبارکه اونجایی را که عقدی از عبد صادر بشد نه سابقا من لاحقا از ناحیه مولا رضایتی نبوده باشد، آیه گفت و باطل. خب پس این تخصیص خورد، اون عمومات حکم العبود حل الله البیع تخصیص خورد به این آیه مبارکه که دلالت می کند به این که عقدی که خالی باشد از رضای مولا چه قبلا و چه بعدا. فاذن اون عقدی که عبد می کند بدون رضای قبلی و ملحوق به رضای بعدی، ای باقی در تحت عمومات هست. ولو شککنا در این که آیه مبارکه که فرمود الله یقدر علی شیء، شککنا در این که آیه مبارکه مطلقا این نفی قدرت می کند یا نفی قدرت را در صورتی می کند که رضای بعدی نباشد، وقت می فرمان چون مخصص منفصل است و در اصول گفته شد اگر چنانچه عام می آمد بعد مخصص منفصلی که دائره بین اقل و اکثر شد، اقل قدر متعقن است، زائد بر اقل باقی تحت العام است. در اینجا اوفو بالعقودی که ما داریم، احل الله البیع که ما داریم، شک میکنیم که مطلق عقد و بیع عبد مطلقا خارج شده، حتی اونجایی که رضای بعدی باشد، یا نه خصوص اونجایی که خالی از رضای مولا باشد اصلا، نه قبلا نه به قدر متعقد خارج، اون عقدیست که نه قبلا و نه بعدا رضایت مولا نباشه. پس این مقدار خارج از تحت عام میشد، در زائد بر این مقدار که زائد بر اقل است و زائد بر متعقد است، باقی تحت العام است و مقتضای عمومات. ما بگیم که این عقدی که عبد بکنن و به رضایی که به واسطه رضای بعدی مولا، این انشاءش نافذت و صحیح است. بعض اکابر از مرحومین رضوان الله علیه خیلی بزرگ است، چون نمیخواد بیادبیست، نمیخواد اسم ببرد، ایشون میفرماید در اون صحیحی که دیشب خواندم، این بود که امام صلوات الله علیه فرمودند، زراره سوال کرد که ایجوزو، قریب بین بود که ایجوزو نکاح العبد و طلاقه، قال علیه السلام لا یجوز الا باذن سیده. روایت این بود که به اذن باشد، معنای اذنم ترخیصه و مفاد ترخیص اونست که مقدم باشد، رضای بعدی که اذن هست به مقتضای صحیحه این است که رضای بعدی لا اثری نخواهد کرد، چون منحصر کرده لا یجوز الا باذن سیده. چرا میفرمایید به این که رضای بعدی مفید است؟ چنین فرموده، ولی جواب اینه که در خود آیه مبارکه که ثابت اذن نبود، همین قدرده بود که لایق دو، یعنی استقلالی در امور خودش استقلال ندارد، در امور استقلال ندارد. این جمله بیش از عدم استقلال چیزی آیه مبارکه نفهمیده، و روایت شریفه چون در سیاق آیه است، چون خود امام علیه السلام در خود این صحیحه استشهاد به خود این آیه میفرماد که بعد از آنی که بر بوده الله یجوز و طلاقه و نکاحه و طلاقه الا بإذن سیده، او وقت میفرماد قال الله تعالی ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. پس خود روایت در سیاق آیه مبارکه است. پس از خود روایت استفاده می شود به این که اذنی که در اینجا هست، اذنی که فرموده اند، مفادش این است که عبد استقلال ندارد. پس اگر چنانچه رضای بعدی اگر آمد که جنبه استقلالیتش موضوعا از بین رفت، به مقتضای عمومات ناقص خواهد. بعد شیخ وجه دویومی می فرمان از برای اینکه اجازه بعدی مؤثر باشد، اون انشاء را به جای خود انشاء را به صلاح ثابت کند، مفید کند، با اثر کند، تعبیرشون و یعیدهوز شل و درد کنه وجه دویوم. این است که روایت شریفه نکاح را ذکر برموده و نکاح عبد از اموری است که اجازه بعدی مولا تأثیر می کنه، اون را نافذ می کنه. پس از این سکشاف می شه به اینکه انشاء لغو نبوده و الا اگر انشاء لغو بوده اجازه بعدی نکاح اثر نداشت. خود اثر چیزی را که منشأ او سبب او یه امر لغوی است معنا نداره. پس در نکاح اگر چه اجازه مضمون را می کند، لکن مضمونی است که به انشاء صادر شده. اگر انشاء از این استکشاف می کنیم که این انشاءش لغو نبوده، قابلیت این داشته است که بعداً به اجازه بعدی نافذ بشه، مؤثر بشه، و وقت بیار این قلد، من تعبیری به این قلد می کنم چون دخل می برم. این قلد در طلاق به همجور باشه دیگه، در طلاق اگر عبد طلاق داد بعدش مولا اجازه اگر بکنه، و بگیم که اون طلاقش صحیح، ما که در طلاق صحیح نیست، بی اجازه بعدی مولا طلاقش صحیح نمیشه. می فرمان که نه، اون خرج به دلیل، چون در آینده انشاءالله بحث میشه که این اجازه در ایقاعات بی اثر است. پس در اینجا که نکاح را تنفیذ فرمودند و از استکشاف می کنیم که انشاءش لغو نبوده است، لیکن در طلاق هم خرج دلیل که اجازه بعدی در طلاق بی اثر است. این قول تأخیر بیان از وقت حاجت نازم، من دیگه خسته شدم، بس است.